الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دو سال گذشته یک متن بیدار کننده پرفایده از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نقل کردم که دو بخش اون رو توضیح دادم. برای نورانیت بیشتر مجلس یک بار همه متن رو قرائت میکنم و به بخش سوم متن میپردازم. اصل روایت رو محدث بزرگ و عالم پرتلاش و کم نظیر شیعه مرحوم شیخ صدوق که در عصر غیبت صغرا زندگی می کرده در کتاب مجالس خودشون، اعمالی خودشون نقل میکنن. از متن کتاب هم معلوم میشه این مجموعه سخنرانی های ایشون و منبرهای ایشون بوده، یا در شهر قم یا در منطقه ری یا شهرهای دیگری که منبر رفتن برای مردم. متن منبرهای ایشون این روایات بوده، گاهی توضیح مختصری هم برای مردم می دادن که اون توضیحات رو هم نوشتن. ایشون از علمایی که به زمان ائمه طاهرین خیلی نزدیک بوده. پدرش در قم وکیل امام حسن عسکری علیه السلام در بین مردم بوده و خودش هم زمانی که از دنیا رفته هنوز غیبت کبرا شروع نشده بود. دانشمندان ما اعتماد خاصی به ایشون و به کتابهاشون دارن، هم به خاطر خودش، علمش، تقواش و هم به خاطر نزدیک بودنش به روزگار ائمه طاهرین. ایشون این روایت رو از امام ششم نقل میکنند. امام صادق علیه السلام میفرمایند من این متن زیبا رو از پدرم حضرت باقر شنیدم، پدرم از جدم حضرت زین العابدین نقل فرمودن که یه آقای یه روز به حضرت سید الشهدا علیه السلام گفت در چه حالی هستید؟ امام فرمودن من به گونه ای دارم زندگی میکنم که مافوق من، بالادست من، پروردگار قرار داره، ولی ربون فوق. خب نگاه حضرت سید الشهدا به پروردگار مهربان عالم چه نگاهی بود؟ به ما مگه بگن در چه حالی هستی؟ مسلمونیم، متدینیم، میگیم یه قدرتی مانند حضرت رب فوق ما قرار داره که ما در هر صورت محکوم حکومت او هستیم و از این دایره هم نمیتونیم بریم بیرون. اما نگاه امام به پروردگار، نگاه به کل صفات پروردگار، مسئله برای حضرت به این سادگی نبوده که ولی ربون فوقی، امام به علم خدا، به بصیرت خدا، به خبیر بودن خدا، به علیم بودن خدا، به کل شیء قدیر بودن پروردگار و به این مجموعه‌ای که در دعای جوشن کبیره نگاه داشتن. واقعا این گونه آدم به خداوند نگاه بکنه، حد اقل سود این نگاه اینه که خود آدم، پول آدم، اعضا و جوارح آدم هزینه غیر خدا نمیشه، چون با این نگاه آدم کاملا حس میکنه که در همه شؤون زندگی اگر انسان هزینه غیر خدا بشه خسارت کرده. اما وقتی با این نگاه زندگی بکنه، نه یه لحظه انسان هم که هزینه خدا بشه به قول خود پروردگار در سوره مبارکه فاطر تجارتی کرده که در این تجارت ضرری وجود نداره و نفع این تجارت دائمی و همیشگی. حالا یه موردشو من براتون عرض بکنم. اواخر سوره بقره وقتی پروردگار بحث مال انسان رو مطرح میکنه در ارتباط با هزینه کردن مال برای خدا، حضرت حق سند میده به انسان: مثل الذین ينفقون فی سبیل الله، میگه پولی که برای من هزینه میشه، یعنی به نیت من، به خاطر من، برای من. چون در آیه دیگر هم هست: مثل الذین ينفقون رئاء الناس، که پولی هم هزینه میکنن بعضیا، ولی برای خاطر جلب توجه مردم هزینه میکنن، جای خوبی هم هزینه میکنن، یا پول هزینه میکنن ولی در هزینه کردنشون منت روی طرف میذارن. دو سه جور میشه پول هزینه کرد. نقطه هزینه هم خیره، شر نیست، ولی این هزینه وقتی در پیشگاه مقدس حق ارزیابی میشه، با نیت انسان ارزیابی میشه که برای منت‌گذاری داده، برای جلب توجه مردم داده، یا نه برای پروردگار عالم داده. که در این زمینه یه سفارشی پیغمبر اکرم دارن، البته به ما، خود انبیا و ائمه که همیشه یه حال یکسانی داشتن، اهل خدا بودن، خدایی بودن. ما یه مقدار به لغزش و به خطر نزدیکیم و اون سفارش اینه که در یه روایتش پیغمبر می‌فرماید پولی رو که در راه خدا هزینه می‌کنید به گونه‌ای هزینه کنید که اگه با دست راستتون پرداختین دست چپتون خبر نشه، با دست چپ پرداختین دست راست خبر نشه. این معنیش اینه که دستتون حالیش میشه، معنیش اینه که کارو در کمال پنهانی انجام بدین. قرآن مجید یه آیه‌ای داره درباره امیرالمؤمنین که اهل تسنن هم نوشتن آیه در حق امیرالمؤمنین نازل شده، اونجا بیان میکنه که ایشون بخشی از انفاقشون سری بوده، یعنی چی سری بوده؟ یعنی سالها به مثلا 10 خانواده کمک میدادن، اون خانواده ها کمک دهنده رو نتونستن بشناسن. این سری بودنش معنیش این نبود که مثلا می اومدن یه جا پنهان می شدن ببینن کسی رفت و آمد نکنه، بعد برن در خونه طرف رو بزنن کمک بکنن به طرف. این دیگه سری نبود که خب طرف حضرت رو می دید می شناخ. تو ماه مبارک رمضان خیلی این قطعه رو شنیدید که امام مجتبی و ابی عبدالله از دفن حضرت که برگشتن به دنبال صدای ناله پیرمرد بیماری وارد خونه مخروبه شدن. بنده خدا چشمشم از دست داده بود، دو تا برادر نشستن کنارش و بهش محبت کردن و چته اینجور داری ناله میزنی؟ گفت 3 روزه که از محبوبم خبری ندارم. محبوبت کی بوده؟ نمیدونم، هر کاریش کردم که تو کی هستی؟ گفت منم مثل تو یه بنده خدا. من که کور بودم قیافشو نمیدیدم، اما این مدت زیادی که می اومد عیادت من، می اومد برای من غذا می آورد، لباس می آورد، لباسای منو عوض می کرد، زیرمو جارو می کرد، هر چی بهش گفتم آقا اهل کجایی، چی کاره‌ای، اسمت چیه، فقط می گفت منم مثل تو یه بنده خدا. این سر سرن و جهرن. خب جهرشون هم که در سوره دهر بیان شده، در زدن، حضرت خودشون اومدن دم در، در رو وا کردن، طرف هم که حضرت رو میشناخته گفته آقا من یتیمم نوناور ندارم، 4 تا نون افطارشون رو آوردن دادن به یتیم. شب دوم مسکین، شب سوم اسیر. بعد این قدرت روحی بالا برای اهل بیت بود که اگر کاری رو هم آشکار انجام میدادن آلوده نمیشد. به ریا آلوده نمی شد. انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای رضای خدا این کارو کردیم، به شما کاری ندیم. حتی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جناب یتیم، جناب مسکین، جناب اسیر، نری 2 سال دیگه برگردی بگی علی جان من وضع مالیم خوب شده، میخوام کمکی که اون شب به من کردی تلافی کنم. دنبال تلافی نیایی را. ما اهل این که تلافی کسی رو قبول بکنیم نیست. ولا شکورا، نمیخوادم اینور اینور بشینین بگین ما از اهل بیت تشکر داریم. ما به اندازه متشکرم هم از شما توقعی نداریم. یه چنین نگاهی به خدا آدم داشته باشه که کلیددار تمام هستی اوست و بقیه مملوک او و هیچ کاره. بعد آدم عمل بکنه، بعد آدم هزینه کنه. این یه حقیقتی هم هست که واقعا غیر وجود مقدس او دیگران هر مخلوقی میخواد باشه چی کارم. در روایاتمون داره وقتی ابراهیم و تو منجنیق گذاشتن فریاد ملائکه بلند شد که خدایا فقط یه بنده مؤمن تو این منطقه داری، اونم که دارن نابودش میکنن. که جبرئیل خطاب رسید برو ببین کاری داره انجام بده براش. جبرئیل اومد گفت چی کار کنم الان، برای چی کار کنم؟ گفتش که علمه به حالی هست، بی اونی که منو خلق کرده و داره وضع منو میبینه برای من کافیه، شما بفرمین کنار. البته کمک گرفتن از دیگران با توجه به اینکه دیگران استقلالی در قدرت ندارن بلکه ابزار خدا هستن، عیبی نداره. اما ابراهیم میخواد به مردم عالم بگه کلیددار در این عالم یه نفره، دل به کسی و به چیزی نبند، به مردم احترام بگذاری، مردم رو دوست داشته باشین، ابزارها رو دوست داشته باشین، اما این که دخیل 100% در زندگی من اینه، نه، یه همچین حالی براتون پیدا نشه. بگین این آچار، این پیچ گوشتی آهنشو خدا ساخته، فکر استخراجشو خدا به مهندس معدن یاب داده، دست ساختنشو خدا داده، آتش نرم کننده ی آهن رو خدا داده. من اگه دارم این پیچ گوشتی یا این آچار رو به کار میگیرم، کلش من الله، نه من المخلوق، نه من الناس. این یه جواب ابی عبدالله. جواب دومش، و نار امامی، میخوای من در چه حالی زندگی بکنم؟ در حالی که طبق نقشه قرآن تمام انسانها روز قیامت پیش روشون دوزخ، از دوزخ باید رد بشن تا به بهشت برسن، آتش پیش روی من. برادرانم، البته ما میتونیم به یه نقطه مطلوبی در نگاه دل یا نگاه چشم برسیم، حالا اون چشمو که ما پیدا نمی کنیم، ولی شعبه اون چشمو میتونیم پیدا بکنیم. امام دوزخ رو می دیدن و نارو امامی، اگه نمی دیدن که اینطور نمی فرمودن. آتش پیش روی من، اما خب پروردگار بزرگ عالم در قرآن مجید عبور از این آتش رو با سلامت نقشش رو دادن. چاره ای نیست، باید از دوزخ عبور بکنید. قرآن نمیگه از روی پلی که روی دوزخه، قرآن میگه ان منکم الا واردها، از داخل دوزخ باید عبور کرد. اما نمونه هم تو دنیا داده که یه فردی رو زنده زنده انداختن تو آتیش، دیگه سند قرآنی. من با آتیش گفتم بردن و سلامن علی ابراهیم، هم نسوزون بردن و هم سلامن براش فضای امنیت باش. خب اینا امروز انداختنش تو آتیش، فردا اومدن خاکسترش رو تماشا بکنن، دیدن این کسی که تو سالن مهمون خونه نشسته خیلی راحت و شاد با لبخند مشغول عبادت حق. قرآن میگه روز قیامت اون پوششی که نمیگذارد آتش عصبانی جهنم، این عصبانی بودن آتش در سوره مبارکه تغابن آیه ششمه، نمی گذارد آتش خشمگین جهنم فشار به شما بیاره، زخم بزنه، بسوزونه، ایجاد درد بکنه. اون پوشش تقواست. این که در دنیای عمری برای همه تون، کسی رو استثنا نکرده، برای انبیام پیش اومد، این خطر بسیار بسیار سنگین گناه مای برای یوسف پیش نیومد. ما از زندگی بقیه انبیا که خیلی خبر نداریم. این که در دنیا برای همه شما خطر گناه پیش اومد ولی شما از آلوده شدن به گناه خودتون رو حفظ کردیدیم، میشه پوششی که در قیامت شما رو از هفت طبقه جهنم هم که عبور بدن آتیش بهتون کاری نداره. با نشاط، با خنده، این خنده که میگم در قرآنه که روز قیامت اهل ایمان همه در خنده هستن از خوشحالی. از جهنم رد میشیم. جهنم هم خیلی بزرگه، بالاخره از زمان آدم تا قیامت میلیاردها نفر میخوان بیریزن اونجا، ولی عبور مردم مؤمن از جهنم یه چشم به هم زده. مگه میشه یه چشم هم زدن آدم از این محیط به این پروسعت رد بشه؟ چرا نمیشه؟ تو دنیا نمونش هم بوده. حر ابن یزید تا اذان صبح روز عاشورا جز مشتریای طبقه هفتم جهنم بود. اذان ظهر رو نگفته بودن در فردوس اعلا قرارش دادن. این سرعت سیر چرا نمیشه؟ این جواب دوم حضرت که این رو پارسال هر ده روز براتون عرض کردم. آتش دوزخ، به سلامت موندن از این آتش، رد شدن از این آتش. اما جواب سومشون که این رو امروز توضیح میدم اگر خدا بخواد، و الموت یطلبون. این جمله بمونه. جمله بعدشون فرمودن و الحساب مهدقون. تمام حسابگران اعمال و رفتار و درون و برون من دورم حلقه زدن، هیچ کدومم تا لحظه مرگ از پیش من نمیرن، نا مأمورم که ظاهر و باطن من رو ثبت بکنم. البته تا حالا هیچی از کیفیت ثبت اعمال در دنیا با خبر نشده، من که تو هیچ کتابی ندیدم که کیفیت ثبت چگونه است. مثلا قرآن مجید می‌فرماید یکی از حسابگرای شما پوست بدنتون، تمام اعمال شما رو ثبت میکنه. یعنی ما کیفیت ثبت و خبر نداریم، فقط میدانیم که ظاهراً در سوره مبارکه فصلت روز قیامت وقتی دوزخیان به کنار دوزخ میرسن، هنوز نرفتن جهنم، قالوا لجلوده، برمیگردن به پوست بدن خودشون، میگن لما شهدتم علینا، برای چی تمام کارای زشت ما رو رو کردی؟ علینا یعنی بر ضد ما، برای چی بر ضد ما تمام کارای زشت ما رو رو کردیم؟ برای چی در پیشگاه خدا شهادت دادیم که صاحب ما این لقمه رو خورد، این کارو کرد، این تماس رو با نامحرم داشت؟ برای چی شهادت؟ پوست بدن میگه این که کار خود من نبوده، من مأمور پروردگار بودم. انتقن الله الذی انتق کل شیء، همین الان خدا به من فرمون داد کارای این جهنمی رو رو کن. ما که نمیتونستیم تخلف بکنیم، کیفیت ثبت رو ما نمیدونیم، اما الان پرونده 50-60 سالمون پیشمونه، پوست، تمام برنامه ها در اون ثبت. اما شما مردم مؤمن نگران نباش، ممکنه من شما هر کدوممون تا الان 2000، 3000، 4000، 1000 تا 500 تا گناه، چه گناه پنهان چه گناه آشکار، در پوستمون ثبت باشه. چند تا مطلب در اینجا هست، البته برای شماها، یه عده پر رو در این دنیا هستن که دعوت انبیا رو جواب نمیدن، دعوت ائمه رو جواب نمیدن، دعوت عالم ربانی رو جواب نمیدن، تو این جلسات هم نمیان. امام صادق میفرماید بناشونم بر این تا آخر عمر گناه بکنن. اما شما مردم مؤمن، قرآن مجید می‌فرماید شما به همین مقداری که ایمان و عمل صالح دارید نکفر عنکم سیئاتکم، محال پوست بدن شما علیه شما قیامت شهادت، محال. من روی زبان پوستتون پوششی دارم که او الالعبد نمیتونه حرف بزنه. نکفر عنکم سیئاتکم. تو سوره نساء و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، شما که از خونه هاتون بیرون میاین، خیلی هم بیرون میاین، یه ماه مارمزون، دو ماه محرم و سفر، شما که این رسم خیلی زیبا رو دارید، شما که دو ماه ده رو حالا تو خونه هاتون مساجد جلسه دارین، از خونه بیرون میاین، هر کی ازتون بپرسه کجا؟ برم مجلس سید و شهدا، برم حرفای خدا رو بشنوم. مهاجرن الالله و رسوله، میان گوشم میدین، قبولم میکنین. نمیگم کامل، منم اینجور نیستم، درصد قابل قبولیشو عمل میکنیم. فیدرک الموت، بعدم مرگتون میرسه. فقد وقع اجره علالله، پاداش این رفت آمداتون و یاد گرفتن و عمل کردنتون فقط به عهده خود من. این یه طرف. بعد گناهان ثبت شده تو پروندتون، تو پوستتون، این یه دونه حسابگره. این فرمد و کان الله غفورا رحیما، هم گناهانتون رو میآمرزم، هم مهرم و نصیبتون. راوی ظاهرا به امام صادق میگه خب جلو پوست رو بگیره قیامت، زمین که شهادت میده، یوم زن تو حدث و اخبارها. میفرماید شما شیعیان ما وقتی وارد قیامت میشین، خدا به زمین زیر پاتون خطاب میکنه، اکتومی، پرونده بنده منو کتمان کن، چیزی در بارش نگو. این جمله بعد، حسابگران حلقه زدن ولی کار دست خودشون نیست، او بگه بگین میگن، او نگه نمیگم، نمیگم. یه اخلاق بسیار عظیم پروردگار نسبت به بندگان بی جرعتش. اونی که اهل جرعت، خوب میاد وسط چهار را داد میزنه، چاقو میکشه، علنی ربا میخوره، رابطه نامشروع داره، همه هم میگن عجب آدم خبیثیه، ای خودش اومده ارزش خودشو خورد کرده. اون نه، اما من، شما، غیر حالا زبونای منحرفی که از من و شما غیبت میکنه، بعدم میفهمن اشتباه کردن، میان عذرخواهی میکنن، بالاخره تو درصد بالایی از اقواممون و مردم محل و همسایه ها وقتی یکی از ما سوال میکنه از مردم فلانی چه جور آدمی. خیلی خوب، خیلی خوب. این آبرومندی به آخرت هم میکشه. تو قرآن سوره آل عمران وجیهن فی دنیا ول آخرت، آبرو در دنیا و در آخرت. اخلاق عظیم پروردگار آبروداریه. هیچ وقت نمیاد قیامت پرونده ما رو بلند بکنه و وا بکنه و به اولین و آخرین بگه مرتیکه رو نگاه بکنیم. نه، اصلا این اخلاق اومده. تو قرآن میگه از قبر که در میایین، تو سوره رعد دلتون خواست ببینید آیه 13-14-15-3-4 تا آیه دنبال همه، شما مردم مؤمن از قبر که در میایین، از روبروتون، پشت سرتون، دست راستتون، دست چپتون، بالا سرتون، فرشتگانمو به استقبالتون میفرستم. اولین حرف فرشتگانم هم به شما اینه، سلامون علیکم. این سلام از این سلامای معمول ما نیست. سلام قیامت به این معناست که فرشتگان به شما میگن ما اومدیم به شما اعلام امنیت کنیم. تازه از قبر در اومدی، خیالت راحت باشه، کاری بهت ندارم تا بری بهشت. حالا جلو رو جهنم، مردم دارن عربده میکشن، دادگاه داره برپا میشه، خیالت راحت. یه بار من یه روایتی رو دیدم تو کتابای گذشتمون، یادداشتم کردم که جاش کجاست، کدوم کتاب، کدوم مؤلف. خیلی برام جالب بود، خیلی، که شب معراج عرض کرد خدایا من یه درخواست از تو دارم راجع به این مردم، نه گناهکاران حرفه، نه اونی که هنوز 80 سالشه، زن هنوز با 7 قلم آرایش و روسری کنار پشت کلش میاد بیرون که هنوزم در این حاله که توجه مردم رو جلب بکن. 80 سالشه. نه، درباره اینا ماها رو نشون داده و قبلی های ما رو، بعدی های ما رو، اشاره به ما کرد. ما هم گناه داریم، اما هیچ وقت در گناه قصد جنگ با خدا و قصد جنگ با انبیا رو که نداشتیم، غفلت کردیم، اشتباه کردیم. گفت خدایا من درباره اینا یه خواسته از تو دارم. خطاب رسید، بگو. گفت قیامت پرونده اینا رو فقط پیش خود من واکن، پیش یه نفهم، امتهای دیگه، انبیاء دیگه. من ناراحتم از این که امتم پروندهشون قیامت علنی باز بشه، کلی خجالت بکشم. خطاب رسید، حبیب من، این خواسته تو مستجاب نمیشه. من پرونده اونا رو فقط خودم میبینم، به تو هم نشون نمیدم. من آبرو اونا رو پیش تو هم نمیدازم، اون بالاخره پرونده شونو به تو بدم. همین که یه نگاه به طرف بکنی که درست بود، خود این آبرو ریزی. نه، حسابگران منو حلقه زدن، ولی حساب و مهد گنبی. جواب بعدشون، و انا مرتهنون به عملی، من در گرو اعمال خودم هستم. حالا باید خودم رو آزاد بکنم، که این آزادیم راهش رو خدا در قرآن بیان کرده بهش برسیم اگر خدا بخواد. زنده بودم توضیح میدم. بعد فرمودن میدونی در چه حالی دارم زندگی میکنم؟ لا اجد و ما اوهب، هر چی رو دلم میخواد نمیتونم گیر بیارم، چون چرخها در این عالم به خواست من نمیچرخه. من خیلی چیزها رو دلم میخواد داشته باشم، اما گیرم نمیاد. راهم باز میکنم بهش نمیرسم. ولا ادفع ما اکره، خیلی امور ناخوشایند به طرف من میاد، من قدرت دفعشو ندارم. ندارم. بیماری میاد، ضرر میاد، مرگ اولاد میاد، مرگ نوه میاد، مرگ نمیدونم مرد میاد، مرگ زن میاد. خیلی امور ناخوشایند هجوم میکنه، من قدرت دفعشو ندارم، نمتونم رد کنم. بعد حضرت فرمودن ولی امور به ید غیری، کارگردان کسی دیگر است. جای غرور برام نمونده که بگم من، کار من، علم من، کسب من، ولی امور به ید غیری و انا افقر الفقراء و الی، گداترین مردم در پیشگاه او من هستم، با همه وجود نیازمندم. این متن گفتار امام. حالا نوبت توضیح جمله سومشونه. خیلی هم زیبا فرمودن والموت یطلب، نمیگه من دنبال مرگ هم، هیچکی دنبال مرگ نیست، هیچکی دلش نمیخواد بمیره، میگه مرگ دنبال من. اونه که بالای سر من داره پر میزنه، کی بهش بگن نوبتشه، یال جونشو سری بگیر. مرگ دنبال منه، نه من دنبال مرگ. ولی موتو یطلبونی. این روزها چه روزهای رنجاوری برای اهل بیت بود. نمیتونم بگم سخت در از روز عاشورا بوده، نه، ولی خیلی دردآور بود، خیلی رنجاور. کتابا رو شما نمیرسید مطالعه بکنید، حوادث بین کربلا تا شام و برگشتشون خیلی حوادث دردآوری. تو بعضی کتابا نوشتن دو تا از بچه‌ها تو محمل داشتن با هم حرف می‌زدن، یکیشون به یکیشون گفت این مسافرت کی تموم میشه؟ حالا این بچه ها چه رنج میکشه؟ دخترها، خانوما، و دو نفر در این کاروان فشار روحیشون از همه بیشتر بود. این حادثه ها رو که می دیدم، گریه بچه ها رو که می دیدم، می دیدن این زن و بچه گاهی که سرشون رو از محمل بیرون می کنن، چشمشون به این سرهای بریده می افته. این دو نفر از همه بیشتر در فشار بودن، یکی زین العابدین بود، یکی وجود مبارک زینب کبرا علیه السلام. علتش هم این بود هر ناراحتی مرا هر کی پیش می اومد یا به زین العابدین می گفت یا به زینب کبرا می گفت. و این دوتا هم برنامه براشون نبود که درد اینا رو حل کنن، مشکل اینا رو برطرف کنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اشف مرضانا، اهلك اعداءنا، أيد وانصر واحفظ إمام زماننا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا.